سواری و سوارکاری، مختص به سوارکاران و اسبداران، انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی. قرار زمینه از 25-30 تا کتاب باقی مونده، حداقل 15 تاش کتاب کردیه، هم به زبان کردی نوشته شده، هم ترجمه شده، هم واژه‌نامه هستش. من تصور میکنم اولش که حالا فوری نگیم در خون ما بود، برای اینکه همین الانم هم کردستان طویله از فان پشت اتاقامونه و همین الانم تشریف ببرید آبادی ما، تو ما یه گوشه شهر میشینیم و برادرام هستن، از پاشون پشت خونه، پشت اتاق خوابه شد. من اصلا سواری چطوری، ما محمد کاوه نسبی داشتیم، این خانواده دهاتی داشت و همیشه اسب می آوردن از دهات و در خانه اینا می موندن روسایی ها. این اسبار دوتای سوار می شدیم، با یک افسار می رفتیم قبرستان کردستان، از روی سنگ قبرها می پریدیم. هر آینه یکی اون میافتادیم، اون سنگ قبرای تیز که قطعا جناب عالی دیدی تو شکم ما تاس پشمون هم در اومد، ولی از اونجا ما شروع کردیم. بنابراین رفتن من به دانشگاه دامپزشکی طوری نبود که بی هوا و بی هدف و اینطوری نبود، نه، با علاقه کامل بود، من این کار رو من انتخاب کردم. بعدش بلا فاصله ما رو، البته نه بلا فاصله، بعد از یکی دو سال ما رو فرستادن به ایلخی ورامین. ایلخی ورامین 3000 تا اسب مادیون داشت. به زبان میشه گفت 3000 تا اسب مادیون یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میخواستیم منطقه تصرف ما، مرتع تصرف ما، قله دماوند بود تا کویر قم، یعنی زمستان رو در کویر به سر میبردیم، تابستون رو میامدیم لار پای دماوند، و پاییز و بهار رو در ورامین مراتعی داشت زندگانی میکردیم. اینی که من اول صحبتمون بهتون عرض کردم که من ایلخی چیم، اسب دارم، ما 24 ساعت روی اسب بودیم، یعنی روی اسب میخوردیم، روی اسب میخوابیدیم، رام تیمی کردیم، دوتا دوتایی مواظب هم بودیم که از رو اسب نیفتیم به دلیل خستگی. 3000 تا اسب وقتی قروق میکردیم اون مشاع رو، اون راه مشاع رو در امامزاده هاشم، 3 ساعت، 2 ساعت، 4 ساعت تا از مشاع اون دره پایین میرسیم به گردنه امامزاده هاشم، از اونجا بریم پایین 3 ساعت وقت میگرفت. و این گردنه البته اون موقع جاده خاکی باریکی بود و ما میبستیم این رو که اسب مادیون اون بتونن عبور کنن برن اون وقت. در چنین حالی ما شب و روز نداشتیم، باور کنید، از اشتیاق، نه برای نور. ما زن و بچه نداشتیم و یه آدمی بودیم بر گرده اسب و اشتیاق عجیبی به این کار داشت. یادش بخیر دکتر خاقانی بود همکار من، ما دوتا دامپزشک بودیم، 4 تا کمک دامپزشک، البته تعداد زیادی سرباز. در روز 200 کره رو معالجه میکردیم، گاهی به عمل جراحی میکشید، یعنی شب وقتی میرفتیم خونه میافتادیم از خستگی، به هیچ وقت خسته نشدیم. از سواری بیش از اون، بیش، خیلی بیشتر از اون، زرا که تصور میکنیم ظرافت داره و حساسیت داره و آموختنش باید دقیق باشه. من اینجا از این تأسف نمیتونم خودداری بکنم که سطح سواد سواری و راجع به اسب در این مملکت، خب باور کنید در حد صفره، باور بفرمایید در حد صفره. یک اشاره کردم، شناسنامه اسب رو من در این مملکت برقرار کردم، الان 40 ساله 50 ساله بر اون راه و روش همینطوری داره میره. این همه تغییر در دنیا شده، اسب رنگ عوض کرده تحت تأثیر انسان، ولی اینا نمیدونه. این کتابی که من اون موقع نوشتم هنوز دست میگیرن و از روی اون میخونن.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه ها.
من چوگان باز بودم. اگه بدونید سر چوگان من فرمانده آمادگاه ورامین بودم و روزهای دوشنبه و جمعه و چهارشنبه، آره، از اونجا بلند می شدم می اومدم میدان چوگان، اینجا که الان پارک لاله هست، در پارک لاله چوگان بازی می کردیم. 2 سال من دوره کارآموزی چوگان بازی بود. 2 سال من راه نمی دادم، دور و برا می گفتن این چوب و این اسب و این گو شما کار کن. و این 2 سال حتی یک روز من تعطیل بازی نمی کردم، قابل نمی دونستن، مبتدی بودم دیگه. می گفتن تا موقعی که امتحان بدی و بتونی، برای اینکه خطرناکه، بازی فوق‌العاده خطرناکه. خب بعد از باز من هفته 3 روز رو میومدم سر کار، و این کار رو میتونستم در همون جام بکنم، ولی این چون زیر نظارت فدراسیون بود میومدم اینجا. خرگوش دره‌ای به ما دادن برای کار، بعدم خرگوش دره رو گرفتن و ما رفتیم تو کار پرش و درساج. خدا رحمت کنه نشاطی رو، خیلی معروف هستن، معروفیت جهانی داشتون. با اون در حدود 3-4-5 سال پرش و با اسب کار کردیم. هیچ وقت در کار چوگان من در سطح جهانی هم مسابقه داشتم، یعنی با تیم‌های داخلی، خارجی، در ایران، در خارج مسابقه داشتم، ولی در کار پرش این کار دیگه نمی کردم. برای این که طوری از سن من گذشته بود که این می رفتم اونجا جوانی ازشم می بردم که می بردم، حتما این افتخاری نبود برای من آدم. بنابراین فقط پرش می کردیم در حد حتی کار نظامی. این که میگم موانع نظامی فوق العاده خطرناک و فوق العاده سنگین. خب در این کار درساج هم یاد گرفتیم، ما نشاطی کار می کردیم. درساش کار ظریفیه، کار دقیقیه در کار اسب. کتاب‌های من در مورد سواری و سوارکاری اینا رو به خوبی تعلیم میده، نه به صورت سطحی و خودآموز اینا. باید شما حتما اسب سوار شی تا بتونی سوارکار بشی، و الا سطح کتاب بنویس، سطح کتاب بخون، مثل ویولونه، همون مثل ویولون، ویولون بخون، تمام نوتا تو کاغذ همه رو، تا موقعی که نزنی نمیشه. بنابراین در این کار کورس هم که بقلم بگم 10-20 سال سرکلانتر میدان کورس بودم.
وگر هر لحظه رنگی تازه گیریم به غیر از زهر شیرینت نخوانم نخوانم به غیر از زهر شیرینت نخوانم شیرین خانم که نامی خوشتر از که نامی خوشتر از اینت ندامم
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ما اون موقع که بچه بودیم، اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت. در من بوده 30 سال پیش
از کم خدمت شما. من سال 1336 ده دی در محله سطارخان بودم و ورزش رو مثلا همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور موسفیدای ورزش کشورم، پیشکسوتایی که سالهای خودشون رو با قهرمانی و دلاوری پشت سر گذاشتند و الان ما به نوبت در شبکه رادیوی ورزش در خدمتشون هستیم تا با برنامه‌ای با نام اتاقی در حومه خاطرات بشنویم خاطرات شیرین، تلخ و بازی‌ها و همچنین حضور اونها رو در ورزش کشورمون و بعد از زب به گوش شما شنوندگان عزیز و ارجمند این شبکه برسونیم. در این برنامه اتاقی در حومه خاطرات، با توجه به اینکه خیلی وقت به فوتبال نپرداختیم و بیشتر برنامه‌مون در خصوص سایر رشته‌های ورزشی بود، یک میهمان فوتبالیست داریم، یک پیشکسوت فوتبال که زمان بازیشون برمیگرده به سال‌های 1350 به بعد. عزیزمون که در اتاقی در حومه خاطرات هستند، آقای ناصر نورایی هستند، بازیکن هما، پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون که قطعاً خودشون بیشتر خودشون رو برای شما شنوندگان از رجبند معرفی خواهند کرد. آقای نورایی، حضورتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه اتاقی در حومه خاطرات.
منم عرض ادب دارم خدمت شما و تمام دوستان عزیزتون که برای این برنامه خیلی زحمت میکشن و طرفدارای رادیو ورزش که خیلی به این رادیو اهمیت میدن. من به همگی شماها سلام عرض میکنم، امیدوارم روزهای خیلی خوبی رو داشته باشید.
سپاسگزارم از شما. این نورایی، از محل تولدتون معمولا تو این برنامه یا محل تولدها آغاز میکنیم، شما هم بفرمایید که کی، کجا و در چه شرایطی در دنیا پا برسه وجود گذاشتید؟
بله، من قدیم‌ها محله‌ای بودش به نام، حالا جدیداً میگن پاسداران. بله. در اون محله که یه محله‌ای بودش که بازیکنای زیادی به عرصه ورزش کشور معرفی شدن، یه محلی بودش که مثل جاهای دیگه یه موقعیت ورزشی خیلی خوبی داشت و بچه ها تو اون محیط ورزشی هر کدوم اون رشته‌ای رو که دوست داشتن، علاقه داشتن، به اون رو می آوردن و همینجوری خود به خود تو اون رشته‌هایی که علاقه من بودن پا می زاشتن و منم رشته ورزشی فوتبال رو علاقه داشتم. زمین فوتبالی هم جلوی منزلمون بود، به دفعات اونجا با بچه ها بازی میکردیم. همین به هر حال تو زندگی من شکل گرفت و ورزش فوتبال از اونجا شروع کردم.
بله. خب همدوره شما کسی دیگری هم بود که از اون محله به سوی فوتبال بیاد، یا در خانواده کسانی بودند که شما رو به سوی فوتبال سوق دادن؟
عرض کنم خدمتتون، در اون موقع آقای حسن روشن.
بله.
که معرف حضورتون هستن ایشون، حسن با من هم دوره بود و هم بچه محل بود. بچه های دیگه ای بودن که خب حالا در سطح ملی شاید به اون شکل نبودن، ولی باشگاه‌های خوب کشور توپ می‌زدن و اینجا جا داره از آقای مهدی اربابی که ایشون یکی از پیشکسوت‌های ورزشی هستن در شمیرانات که خیلی برای ورزش شمیرانات زحمت میکشن.
چند سالی هم رئیس هیئت فوتبال تهران.
بله بله دقیقاً درست میفرمایید. و آقا مهدی هنوز که هنوز هست این ذوق و شوق رو داره و تمام این بچه‌ها رو دور هم جمع میکنه و یه موقعیت ورزشی خیلی قشنگی رو برای همه اونجا به وجود آورده که من خودم به نوع خودم باعث افتخارمه که باهاشون روابط دوستانه ای دارم.
درست فکر می‌کنم ایشون تا سال‌های 75-76 در آزادی زحمات بسیاری برای برگزاری لیگ می‌کشیدن. بعد من دیگه اثر رو به دستشون دیدم که دیگه خب یواش یواش احساس کردم که دارن پیر میشن. نه
تقریبا همینطوره، یه مقدار ناراحتی کمر دارن که گاه گداری از عصا استفاده میکنه.
بله. خب آقای نورایی برگردیم به محله پاسداران یا سلطنت آباد اون زمان. بله. دیگه اگر بله. بخواهیم به گذشتش برگردیم، حد فاصله بین دولت و به اصطلاح شریعتی بودید یا بین پاسداران و تقریبا خیابون‌های دیگه که الان سیاد شیرازی؟
خیابون دولت، یعنی همون چهارراه خیابون دولت به پاسداران نزدیک بودیم.
بله.
یعنی به این سمت رو نزدیک بودیم.
دقیقا. خب آقای حسن روشن هم خودشون یکی از پیشکسوت‌های فوتبال کشورمون هستن، مطمئن پدرشون رو بیشتر از خودشون میبینم. نه پدرشون هم کنار زمین میومدن اون موقع.
آره ایشون هم خیلی مشوق بودش برای بچه ها. به هر حال اینا تمامیشون نقشی داشتن تو ورزش پیشکسوت ها. الان بچه ها که بزرگ شدن، مثلا خب خود من بچه‌هایی بودن که مثلا شاید 20 سال اینا رو ندیده بودن تو این محیط ورزشی که آقای اربابی درست کردن. خب دوستایی رو اینجا می‌بینم که دوران قدیم با هم خیلی صمیمی بودیم. به هر حال اینا خیلی قشنگه، یه موقعیت خوبیه. بله. که برای ما درست شده.
بله. خب دهه 50 زمانی که تقریبا تازه تازه یواش یواش داشت توپای آنچنانی فوتبال، کفشای چمنی و نمیدونم اینطور چیزا به بازار میومد، شما از همون گذشته با اون توپای قدیمی بازی میکردید و کفشایی که خب به هر حال سخت بود تهیه‌اش، هم یا نه از نظر مالی وضعیتون خوب بود و میتونستید وسایل خوبی رو تهیه بکنید.
البته من موقعیت تقریبا خوبی داشتم، زندگی راحتی داشتم، پدرم فعالیت خوبی داشت. یادم یکی از سفرهایی که خارج از ایران بودن و چون میدونست من دوست دارم ورزش فوتبال رو علاقه دارم، یک کفش فوتبال بر من آورده بود. بله. که این کفش فوتبال سایزش بر من یه مقدار بزرگ بود که من مجبور شدم این کفش رو از یه فروشگاه ورزشی جابجا کنم با یه کفش دیگه و خب برام
کیفیتش هم فرق می‌کرد.
خب جزء بهترین کفش‌های دنیا بود. اینو سالیان سال من این کفشو همینجوری داشتم و ازش خوب نگهداری می‌کردم تا اینکه به هر حال اومدم تو موقعیت باشگاه‌های تهران، اومدم با همین بچه‌های هما آشنا شدم که دیگه اونجا تیممون وابسته به هواپیمایی ملی ایران بود، یه موقعیت مالی خوبی داشت هواپیمایی.
بله.
که وسایل ورزشیمون رو از همین کشور آلمان تهیه می‌کردن و به بچه‌ها می‌دادن.
بله. خواهی نوره یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد برای ما بفرمایید که چگونه کشف شدید، چون واقعا استعداد یابی خودش اون زمان فکر کنم شانسی بود، یعنی خیلی ها بر اساس شانس مورد توجه یک مربی قرار گرفتن یا سرمربی قرار گرفتن. قدری بیندیشید که خب شروعتون در فوتبال چگونه بود تا به سوی باشگاه ها بیاید و تیم ملی؟
بله خیلی متشکرم.
موسیقی
خب آقای نوری، بفرمایید که بازی در ورزش‌های خاکی منطقه پاسداران چگونه تبدیل شد به بازی در باشگاه‌ها و بعد تیم ملی؟
بله، تا اینجا که یادم میاد آقای امیر عابدینی که معرف حضورتون هستن، اون موقع به این شکل مود بود که مربیایی که تو عرصه همین ورزش فوتبال یه موقعیت استثنایی خوبی داشتن، اینا طرز فکرشونم یه مقدار استثنایی بود، من جمله آقای مرحوم پرویز دهداری
روانشون شد،
خیلی ممنونم. ایشون با آقای دکتر فرهادی تیمی داشتن که یه تیمی بودش که بازیکنهای جوونی داشت، من جمله وابسته به تیم همین هما بود و گارد که یه سری بچه های خاصی اینا دوره هم جمع می شدن که اینا رو با اسپانیش هم همین آقای دهداری بود، ایشون سرکشی می کردن به محله هایی که اطراف تهران بود، تو خود تهران بود، اون موقع مود بود بازی های دوره‌ای میذاشتن،
محلاتی.
بله، منم توی یکی از همین بازی های محلاتی که بازی میکردم نظر آقای دهداری رو به خودشون جلب کردم و ایشون از طریق آقای عابدینی با من تماس گرفتن. امیر خانم چون منزلشون به من نزدیک بود، منزل ما دقیقا با اینا توی خیابون بوده شدینا، ایشون با من یه قراری گذاشتن زمین پست تلگراف که ما یه روز رفتیم سر اون زمین، آقای فرهادی بودن، آقای خود دهداری بودن و معرف حضورشون شدم و آشنایی ما کشیده شد به همین مسائلی که قهرمانی باشگاه به اصطلاح ایران رو داشتم و خیلی چیزهای دیگه که حالا فرصت شد خدمتتون عرض میکنم.
بله، خب در چه پستی بازی میکردید که شما رو کشف کردن آقای نورایی، بعد جابجا شدید یا در همون پست ادامه دادید؟
البته تو همون موقع آقای علی جباری که کاپیتان تیم ملی بله. بودن و همینطور کاپیتان تیم تاج سابق، ایشون هم به یه شکلی با من آشنایی داشتن اینا. یه روز زمانی که آقای رایکوف مربی تیم بله. تاج بود، ایشون منو با آقای رایکوف معرفی کرد، رفتم اونجا تو چند تا پست منو امتحان کرد ایشون، ولی چون زمان کوتاه بود و اون چیزی که من تواناییم بود نمیتونستم ارائه بدم و زیاد از اون بابت خوشحال نبودم، اومدم همین تیم که آقای دهداری اینا بودم اونو انتخاب کردم، اونجا زمان بیشتر داشتم
بله.
و به این خاطر که به دفعات تمرینات چونه میرفتم و اینا منو از هافبک نفوذی و نوک حمله، یعنی تو سمت فولوارد، چون اون موقع 4-3-3 بیشتر بله، بازی میکردن، جز سه تا فولوارد هم من جا به جا می شدم اینا و به این شکل در انتها من نوک حمله رو انتخاب کردم که یه استعداد خاصی هم تو نوک حمله داشتم.
خب اونجا دیگه بستگی داشت به این که تا چقدر پاس به شما برسونن دیگه، گاهی اوقات خصتی که سایر بازیکنان به خرج می دادن سبب می شد که نوک حمله بیکار بمونه.
بله بله، البته تیمایی که ما مسلط می شدیم